قصه مثنوی. شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. به حضور دوستان گرامی سلام عرض میکنم و آغاز میکنم جلسه 274 درس مثنوی رو با خواندن غزل شماره 199 از گزیده غزلیات شمس به انتخاب دکتر شفیع کدکنی. آن میر دروغین بین با اسپک و با زینک، شنگینک و منگینک، سر بسته به زرینک. چون منکر مرگستو گوید که اجل کو کو، مرگ آیدش از شش سو، گوید که منم اینک. گوید اجلش کی خر، کو آن همه کر و فر، وان سبلت و آن بینی، وان کبرک و آن کینک. کو شاهد و کو شادی، مفرش به کیان دادی؟ خشت است ترا بالین، خاک است نهالینک. ترک خور و خفتن گو، رو دین حقیقی جو، تا میر ابد باشی بی رسمک و آینک. چون مرد خدا بینی مردی کن و خدمت کن، چون رنج و بلا بینی در رخ مفکن چینک. این هجو من است ای تن، وان میر منم هم من، تا چند سخن گفتن از سینک و از شینک. شمس الحق تبریزی خود آب حیاتی تو، وان آب کجا یابد جز دیده نمگینک. بسیار غزل زیبا و خوش آهنگی بود. در مثنوی در اواخر دفتر دوم هستیم، رسیده ایم به داستان تشنیع صوفیان بران صوفی که پیش شیخ بسیار میگوید. این عنوان بحثه. از بیت 3506 آغاز میکنیم در طبع نیکلسون. میگوید صوفیان بر صوفی شنعه زدند، پیش شیخ خانقاهی آمدند. شیخ را گفتند داد جان ما، تو از این صوفی بجو ای پیشوا. خب مولانا در یه روزگاری زندگی میکرده که در محیط او تصوف خیلی رواج داشته، خانقاه ها زیاد بوده، صوفیان تو خانقاه ها جمع بودند. کشمکش و درگیری و پیش شیخ خانقاه رفتن و از این گله کردن و از آن گله کردن زیاد اتفاق میفته. در مکتوبات مولانا، در نامه هایی که از مولانا هم به جا مونده، آثار این درگیری های صوفیانه دیده میشه، جزو خصوصیات اجتماعی روزگار مولاناست. در این داستان میگوید که یه جمعی از صوفیه رفتند از یک صوفی بدگویی کردند. شنعت یعنی بدگویی. تشنیع هم که در عنوان این داستان آمده از همین ریش است که اون وقت در شعر مولانا به صورت شنعه آورده، صوفیان بر صوفی شنعه زدند، طعنه زدند، بد گفتند. پیش شیخ خانقاهی آمدند، آمدند پیش یک شیخی که اون شیخ خانقاه بود. البته می شود این مصرع رو اینطور هم خوند، پیش شیخ خانقاهی آمدند. هر دو جورش درسته، هم شیخ خانقاهی هم شیخ خانقاهی. بله، هم یای وحدت میتونیم بگیریم هم یای نسبت. شیخ را گفتند داد جان ما تو از این صوفی بجو ای پیشوا. به اون شیخ خانقاه گفتند بیا ما رو نجات بده از دست این صوفی که آمده بودن از اون بد بگن، داد جان ما رو بستان، یعنی حق ما رو بگیر، این ما رو به ستوه آورده، بیا ما رو خلاص کن. گفت آخر چه گلسته صوفیان، گفت این صوفی سه خو دارد گران. اون شیخ خانقاهی که بزرگ این جماعت بود و به قول مولانا پیشوا بود، گفت حرفتون چیه؟ گله و شکایتتون چیه؟ گفتن این صوفی سه تا عادت بد داره، سه خوی گران داره. گران معانی مختلف داره. امروز فقط گران رو ما در محاوره و نوشتن در مقابل ارزان به کار میبریم که روی نرخ‌ها مصداق داره، اما در قدیم گران به معنی سنگین و ناخوشایندم بوده. خوی گران یعنی آدمی که عادت ناخوشایند داره. در مصرع دوم گفت به جای گفتن آمده، دقت کنین، یعنی با اینکه اون صوفیان جمع هستند باید قاعدتاً بیاد گفتند، یعنی صوفیان گفتند این صوفی سخو دارد گران. منتها به اعتبار مراعات وزن شعر مولانا فعل مفرد آورده برای فاعل جمع که این سابقه داره، یعنی در دستور زبان آن زمان، در دستور تاریخی گاهی وقتا فعل مفرد برای فاعل جمع به کار می رفته. در قرآن هم هست، مثلا سیقول السفها، یقول مفرد، سفها جمعه، و قال الکافرون ان هذا لشیء عجاب. این فعل مفرد برای فاعل جمع در عربی بیشتر از فارسی سابقه داره، در فارسی هم مواردی هست، اینجا یکی از اون موارده. گفت آخر چه گلسته صوفیان، گفت این صوفی سه خو دارد گران. حالا ببینیم سه تا عیبی که داشته چی بوده. در سخن بسیارگو همچون جرس، در خورش افزون خورد از 20 کس، ور بخسبد هست چون اصحاب کهف، صوفیان کردند پیش شیخ زحف. ما اول از این مصرع آخر شروع کنیم. زحف با ز و های حتی در قرآن هم آمده، در قرآن به معنای جنگ آمده، و یه اصطلاحی هم در فقه و در احکام جهاد هست به نام فرار از زحف، کسی که از جبهه فرار بکنه، پشت بکنه به دشمن، فرار از زحف. اما در اصل لغت زحف به معنای خزیدن و فراجنگ شدن به انبوهی، یعنی آرام آرام متراکم شدن و حرکت کردن به عزم جنگ. من فکر کردم شاید یک کلمه مناسب امروزی، یعنی که امروز زیاد رایجه، برای ضعف همون بسیط شدنه، که از همه جا جمع شدن به قصد جنگیدن، این بسیط شدنه. بسیط شدنم تو این معنا، تو این مصرع میخوره. صوفیان کردن پیش شیخ ضعف، یعنی همه بسیط شدن، اومدن دور شیخ جمع شدن، ستا عیب اون صوفی رو گفتن. عیب اولش این بود که پرحرف بود، بسیارگو بود، همچون جرس. جرس زنگی است که به گردن چارپایان می آویزند و یا به هر جای دیگری. جرس در سخن بسیارگو همچون جرس، این عیب اولش. در خورش، در غذا خوردن، افزون خورد از 20 کس، بیشتر از 20 تا آدم این غذا میخوره. عیب سومم به خوابش مربوطه. ور بخسبد هست چون اصحاب کهف، همچین میفته که دیگه بلند نمیشه، مثل اصحاب کهف که 309 سال خوابیده بودن. اینم خیلی پرخوابه. حالا صوفیا که باید از این عیبا مبرا باشن، شب زنده دار باشن، کم بخورن، کم حرف بزنن، این درست نقطه مقابل اون بقیه است. پر میخوره، پر میگه، پر میخوابه. در سخن بسیار گو همچون جرس، در خورش افزون خورد از 20 کس، و بخسبد هست چون اصحاب کهف، صوفیان کردن پیش شیخ زهر. خب این روشنه دیگه که همه اینا عیبه، و هم در اخلاق، هم در عرفان، در سلوک، در ریاضت توصیه میشه به پرهیز از این عیبها. پرگویی، زیاد حرف زدن، خیلی احادیث داریم برای پرهیز از پرحرفی و پرگویی. و پرگو رو مکثر گفتن، یعنی کسی که کثیر حرف میزنه، و میگن پرگویی، پرحرفی علامت کم عقلیه و یکی از نشانه های عقل و اخلاق صمت و سکوته. این که انسان تا جایی که میتونه کمتر صحبت بکنه. خیلی در این باب در اخلاقیات صحبت کردن. فرانسوی ها یک عبارتی دارن، ترجمه فارسیش این است که سکوت طلاست و سخن نقره. یعنی علل عموم و علل اصول سکوت بر سخن گفتن ترجیح داره، مگه اینکه در یه جایی سکوت خلاف مصلحت باشه، ضرری برسه و اشکالی ایجاد بشه. و الا توصیه علمای اخلاق این است که انسان تا میتونه کم حرف بزنه. حالا این صوفی برعکس بود. در کمخوری هم که بحثی نیست، در پرخوابی هم خواب بیش از حد هم ملامت زیاد کردن. البته خواب کمتر از حدم بده. من در جایی دیدم، یه بارم شاید عرض کردم در این درس ها، از قول علامه طباطبایی. خب علامه طباطبایی استادان بزرگ دیده بوده در اخلاق. مرحوم قاضی استاد علامه طباطبایی بوده. علامه طباطبایی فرمودن که خواب از 6 ساعت کمترش ضرر داره، از 8 ساعت بیشترش هم ضرر داره. اگر تجربه هم کرده باشید می‌بینید این حرف درسته. برای غالب مردم 6 ساعت کمتر خوابیدن اختلال ایجاد میکنه در زندگی روزانه، بیشتر از 8 ساعت هم همینطور. حالا این صوفی وقتی میخوابید مثل اصحاب کهف بود، میخورد بیشتر از 20 آدم میخورد، دائما مثل زنگوله هی صدا میکرد، حرف میزد، در سخن بسیار گو همچون جرس، در خورش افزون خورد از 20 کس، ور به خصبت هست چون اصحاب کهف، صوفیان کردن پیش شیخ زه. شیخ رو آورد سوی آن فقیر، که زهر حالی که هست اوساط گیر، در خبر خیر الامور اوساطها، نافع آمد ز اعتدال اخلاطها. این شیخ خانقایی که بزرگ این جماعت بود، اون صوفی مشکلدار رو صداش کرد و باهاش صحبت کرد، رو کرد به او و گفتش که آقا جان، تو از همه احوال اون حد وسطش رو اختیار کن. ما نمیگیم حرف نزن، چیزی نخور، نخواب، ولی به اندازه معتدل عمل کن. شیخ رو آورد سوی آن فقیر، که زهر حالی که هست اوساط گیر. اوساط جمع وسطه، یعنی حد وسط رو انتخاب بکن، اون وسط رو بگیر، نه از این طرف نه از اون طرف، در واقع نه از این ور بام بیفت انقدر بیا جلو که از این ور بیفتی، نه انقدر پس برو عقب که از اون طرف بام بیفتی، که زهر حالی که هست اوساط گیر. در خبر یعنی در حدیث، حدیث داریم که خیر الامور اوساطها. بعضی هم گفتن که این عبارت حدیث نیست، از بزرگان، مثلا از حسن بصریه، ولی به هر حال عبارت معروفیه. آدمایی هم که عربی بلد نیستن اونام اینو حفظن، اعتدال رو با این عبارت بیان میکنن که خیر الامور اوساطها، بهترین کارها اون میانه کارهاست. نافع آمد ز اعتدال اخلاطها. اخلاط خودش جمعه، جمع خلطه، ولی در فارسی گاهی جمع مرسومه، یک کلمه‌ای که جمع مکسره در عربی مثل اخلاط که جمع مکسر خلطه، در فارسی دوباره جمع بسته میشه اخلاطها. این هستش، گاهی میاد. حالا اخلاط ها یعنی همون اخلاط. این مراد چیه؟ در قدیم میگفتن که بدن چهار خلط داره، چهار مایع هست که در سراسر بدن حضور داره و اینها در واقع با همدیگه ترکیب میشه. این چهار خلط یا چهار آمیزه عبارت است از خون و بلغم و صفرا و سودا، که هر کدام از اینا منشأ یک سلسله رفتارها و خلق و خوها میشه. مثلا صفرا باعث عصبانیت میشه و آدم عصبانی رو میگن صفراوی، و یک کسی که مثلا عصبانی میشه میگن صفرا بر وی غلبه کرد. اون وقت کمال مطلوب اعتدال این چهار خلطه، که اینا هر کدوم به اندازه باشه. مثلا اگر یک کسی خونش بیش از حد باشه یا غلیظ شده باشه، با حجامت خونش رو تنظیم میکنن که این چهار خلطی که بدن بر اونا استواره، اینها از حالت اعتدال خارج نشه. مزج یعنی در هم آمیختن، مزاج به اون آمیزهی میگن که برایند تأثیر این چهار خلط باشه، که میگن مزاج شما چطوره یعنی این نتیجه در هم آمیختن این خلطها و این اخلاط می شود مزاج. مزاج حاصل آمیختن این اخلاطه. این اخلاط فایده وقتی داره که اعتدال درش رعایت بشه. نافع آمد ز اعتدال اخلاط ها، یعنی فایده اخلاط وقتی که اعتدال داشته باشه. گر یکی خلطی فزون شد از عرض، در تن مردم پدید آید مرض. عرض اینجا یعنی آرزه، یعنی آسیب و بیماری. حالا اگر یه اشکالی پیدا بشه که یه خلطی از اون حد خودش تجاوز بکنه، گر یکی خلطی فزون شد از عرض، در تن مردم پدید آید مرض، آدم بیمار میشه. حالا این خلط رو بعضیا به اشتباه به جای خلط به کار میبرن. ما یه بحثی داریم خلط مبحث و خلط کردن. مثلا یه کسی از موضوع خارج میشه، میگن خلط مبحث مکن. حالا بعضیا این رو میگن خلط مبحث، یا میگن این موضوع رو با اون موضوع خلط کرد. این غلطه. خلط به چیز دیگه میگن و بدم هست. خلط باید گفت در اونجا، مثلا خلط کلام، خلط مبحث. اونجا خلط اینی که به طب و مزاج و بدن و اون چیزایی که از سینه و اینا بیرون میریزه، چرک و اینا، اونا خلطه. گر یکی خلطی فزون شد از عرض، در اثر عارضه یه خلطی از حد خودش تجاوز بکنه، نتیجهش چی میشه؟ در تن مردم پدید آید مرض، انسان بیمار میشه. مردم یعنی انسان. بر قرین خیش مفزا در صفت، کان فراق آرد یقین در عاقبت. این مصرع اول یه قدری فهمش محتاج توجهه. مولانا میگه که بر قرین خیش، قرین یعنی هم نشین، رفیق، بر قرین خیش مفزا در صفت. یعنی چی؟ اینجا صفت رو نباید صفت قرین گرفت. بعضیا فکر کردن که مولانا گفته بر قرین خیش مفزا در صفت، یعنی در ستایش و تعریف کردن از همنشین خودت زیاده روی نکن. ظاهر بیتم میخوره به این معنا، بر قرین خیش مفزا در صفت. اما به نظر ما معنی این مصرع این نیست، به اعتبار سیاق بحث و سیاق ابیات. اول مصرع دوم رو معنی کنیم. میگه اگه این کار رو بکنی، یعنی بر قرین خیش بیفزایی در صفت، این باعث میشه که تو به فراغ مبتلا بشی، باعث میشه که اون رفیقت از تو فاصله بگیره. بعد مثال موسی و خضر رو میزنه که موسی بیش از اندازه سوال میکرد از خضر. خضر به سطوح اومد، گفت آقا جان هازا فراقم بینی و بینک، دیگه بیا رامون از هم دیگه جدا کنیم، تو از این طرف برو من از این طرف. کان فراق آرد یقین در عاقبت. بعد میگه نطق موسی بود براندازه، ولیک هم فزون آمد ز گفت یار نیک. این بیت رو اول معنی میکنم تا قرینه بشه برای اون معنایی که میخوام از اون مصرع بکنم. میگوید که موسی زیاد حرف نزده بود، به اندازه حرف زده بود، اما برای یه آدمی، برای یه یار نیکی مثل خضر، اون اندازه لازم نبود. در مقام صحبت با خضر اون مقداری که موسی حرف زد زیاد بود. نطق موسی بود براندازه، ولیک هم فزون آمد ز گفت یار نیک. یار نیک اینجا خضره. از صحبتی که باید با یه یار نیک بکنه صحبت موسی بیشتر بود. آن فزونی با خضر آمد شقاق. این صحبت زیادی با خضر سبب جدایی شد. شقاق یعنی دو شقه شدن، جدا شدن. این زیادی صحبت کردن جدایی آورد. گفت رو تو مکسری هازا فراق. خضر به موسی گفتش که برو دیگه، تو زیاد حرف میزنی، مکسر هستی. هازا فراق بینی و بینک. این اشاره به داستان خضر و موسی که ما چندین بار به مناسبت بحثشو کردیم. حالا ما میتونیم بگیم که بر قرین خیش مفزا در صفت، یعنی زیاد از رفیق خودت تعریف نکن. مگه موسی از خضر تعریف کرده بود که به جدایی خضر و موسی انجامیده بود؟ نه، موسی زیاد صحبت کرده بود. ما اینجا صفت رو به معنی وصف باید بگیریم، به معنای توصیف باید بگیریم، به معنای شرح باید بگیریم. یعنی وقتی میخوای یه چیزی رو وصف کنی، راجع به یه چیزی صحبت بکنی، بر قرین خود، یعنی نزد قرین خود، نزد رفیق خود میخوای حرف بزنی، مفزا یعنی فزون نکن، توصیف رو زیاد نکن، بیش از حد تشریح نکن، توضیح نده، حرف نزن. بر قرین خیش مفزا در صفت یعنی در وصف کردن، در بیان یک مطلبی. اینجا صفت رو وصف کردن و بیان مطلب کردن باید بگیریم. در بیان مطلب میفزا یعنی تجاوز نکن بر قرین خودت، یعنی پرگویی نکن. اگه این کارو بکنی اون میبره از تو. کان فراغ آرد یقین در عاقبت. نظیر این کجا اتفاق افتاد؟ نطق موسی بود براندازه، ولیک هم فزون آمد ز گفت یار نیک. آن فزونی با خضر آمد شقاق. گفت رو تو مکسری هازا فراق. حالا توجه دارید که بافت کلام رو که ما در نظر بگیریم، ببینیم که اون صفت رو اونجا نباید به معنای ستایش و تعریف کردن بگیریم. در ادامه ابیات از قول خضر به موسی میگوید: موسیا بسیار گوی دور شو، ورنه با من گنگ باش و کور شو. ور نرفتی و ستیز شسته ای، تو به معنی رفته ای بگسسته ای. حالا این بیت دوم یه قدری هم معنای مستقل داره از بیت قبلی، یعنی اون بیت قبلی رو باید با اون دو بیت خضر و موسی یه جا معنا کرد که خضر به موسی گفت تو زیاد حرف میزنی، موسیا بسیار گویی، دور شو، هازا فراقم بینی و بینک، ورنه یعنی اگه نمیخوای دور بشی، نمیخوای من از تو جدا بشم، با من گنگ باش و کور شو، حرف نزن، اصلا چیزی رو نبین، چشاتو هم بذار و دهنت هم ببند، گنگ بشو، لال بشو. این حرفیست که مولانا از قول خضر به موسی میزنه. البته ما توضیح دادیم موسی حق داشت سوال بکنه از خضر، برای اینکه کارهایی که خضر میکرد با عقل موسی جور در نمی آمد، معنی نداشت برای موسی که ببینه خضر در دریا رفته یک کشتی رو معیوب میکنه، به یک کشتی صدمه میزنه، سوراخ میکنه کشتی رو. معنی نداشت برای موسی که این خضر پیامبر، خضر راه که باید راهدان و راهبر باشه، وارد یک دهی بشه، یه شهری بشه، مردم اون شهر بی‌اعتنایی بکنن به اینا، به این دو نفر، پذیرایی هم نکنن، جنس هم بهشون نفروشن، بعد اینا خسته برن به یه دیواری برسن، دیوار مخروبه باشه، بعد خضر بگه بیا جلو، دوتایی این دیوار رو نوسازی کنن، بسازن. اینم باز یک کاری، تو به این دیوار چی کار داری؟ اونم تو این شهر، مگه دل خوشی از مردم این شهر داری که حالا داری این دیوار رو بازسازی میکنی؟ مال کیه؟ برای چی این کار رو میکنی؟ موسی سوال میکرد. هر بارم خضر ازش قول میگرفت، میگم مگه شرط نکردم با تو که قال علم اقول انک لا تستطیع معی صبرا، بهت نگفتم که تو تحمل نداری، نمیتونی صبر بکنی؟ موسی میگه ای ببخشید، اگه دفعه دیگه باز من سوال کردم دیگه این دفعه آخرمه. باز میرفتن میدیدن که یک جوانی رو کشت بدون هیچ محاکمه‌ای به اصطلاح. باز موسی خب ناراحت شد و سوال کرد. بعد اون وقت خضر شروع کرد دلیل کارهای خودش رو گفتن. خضر یه چیزایی میدونست که موسی نمیدونست. وقتی موسی هم فهمید آرام شد، قانع شد. یعنی در دو مقام بود، یه مقام آگاهی و علم و اطلاعی که خضر داشت، یه مقام تعقلی که موسی داشت. یعنی هم کار موسی درست بود، هم کار خضر. البته این قصه که در قرآن آمده، این روال عمومی زندگی نیست که یک کسی مثل خضر از عالم غیب یک آگاهی هایی داشته باشه، بخواد رفتاری بکنه و دیگران هم هیچی نپرسن و نگن و ساکت باشن. نه، روال زندگی عادی حتی پیامبر و ائمه و اینا اینطور نبوده که دائما از غیب اطلاع بگیرن و بخوان روال زندگی عادی رو تغییر بدن. نه، روال زندگی عادی همون رفتار موسی بوده، ولی این واقعیت هست که بالاخره در همین زندگی عادی هم خیلی وقتا آدما یه رفتاری از یکی میبینن، تعجب میکنن و سوال میکنن، بعد آگاهی هایی که اون فرد داره در اختیارشون قرار میگیره، موضوع روشن میشه براشون، تبیین میشه، میفهمن که اون آدم حق داشته اون کارو بکنه. در همین سطح عقلانی هم این قابل فهمه. حالا اطلاعاتی از غیبم به کسی برسه، اونم یه منبع آگاهیه. این داستان خضر و موسی است که خضر توقع داشت که موسی اعتراض نکنه. موسیا بسیار گویی دور شو، ورنه با من گنگ باش و کور شو. ور نرفتی و از ستیزه شسته ای، شسته ای یعنی نشسته ای، یعنی اگر نشسته باشی در کنار من، چسبیده باشی به من، اما اهل جر و بحث باشی، بخوای ستیزه بکنی، گستاخی بکنی و ولو اینکه از پیش منم نرفته باشی، ور نرفتی یعنی و اگر نرفته باشی، ولو نرفته باشی و نشسته باشی، اما این پهلوی من نشستن تو، هم نشینی تو با من از سر ستیزه جویی باشه، بخوای یکی به دو بکنی به قول معروف، تو به معنی رفته ای، بگسسته ای. درسته که به حسب ظاهر نرفتی، ولی به واقع رفتی و بریدی، یعنی ملاک پیوند و اتصال این نیستش که کسی به کسی بچسبه و بیاد زانو بزنه و کنار کسی بنشینه. ممکنه یکی با یکی هم نشین باشه ولی تو دلش او رو قبول نداشته باشه، بخواد باهاش ستیزه بکنه، این دور از اوست. میگه حالا اگرم درسته که خضر به موسی گفت دور شو، حالا یکی هم اگه دورم نشده باشه بچسبه و نره، عملا و در واقع دور شده. چرا؟ چون این همنشینی از سر ستیزه جوییه. ور نرفتی و ستیزه شسته ای، تو به معنی یعنی به حقیقت رفته ای، بگسسته ای. چون حدث کردی تو ناگه در نماز، گویدت سوی طهارت رو بتاز. میگه اگر در نماز یک اتفاقی بیفته که نماز تو باطل بشه، حدثی از تو سر بزنه، خب تکلیف چیه؟ باید بری دوباره وضو بگیری، به سرعت بری سوی طهارت. گویدت سوی طهارت رو بتاز، یعنی سریع باید بری تجدید وضو بکنی، نماز بی وضو فایده نداره. ور نرفتی، اگه نری و وضو نگیری، خشک خمبان میشوی. اگر در مثنوی های شما جنبان آمده، جنبان درست نیست، خمبان درسته. خمبان از خنبیدن و خمیدنه، در شعر سنایی هم آمده. خمیدن یعنی دلا شدن، رکوع و سجود کردن. خنبان یعنی کسی که دلا و راست میشه در عبادت و در نماز. اون وقت خشک خنبان یعنی بی وضو رکوع و سجود کردن. تو از آب وضو تطهیر نکرده، وضو نگرفته، نمازی که اینجوری بخونی با خشکی و دوری از وضو داری دلا و راست میشی. اینو میگن خشک خنبان. ور نرفتی خشک خنبان میشوی، خود نمازت رفت پیشین ای قوی. بله تو نماز داری میخونی، ولی نماز خودت رو باطل شده بگیر، از پیش مسلم بدان که نمازت رفته، نمازت باطل شده. قوی هم یعنی گمراه. ور نرفتی خشک خنبان میشوی، خود نمازت رفت پیشین ای قوی، یعنی از پیش، به قول انگلیس ها already، آره از قبل اینو مسلم بگیر که این نمازت باطله. رو بر آنها که هم جفت تواند، عاشقان و تشنه گفت تواند. میگه در واقع میتونیم بگیم ادامه حرف خضر به موسی است که برو پیش اونایی که همتای تواند، نظیر تواند، جفت تواند. برو پیش کسایی که علاقه دارن که حرفای تو رو بشنون، عاشق گفتار تو هن، تشنه گفت تو هن. رو بر آنها که هم جفت تو بند، عاشقان و تشنه گفت تو هن. پاسبان بر خوابناکان برفزود، ماهیان را پاسبان حاجت نبود. جامه پوشان را نظر بر گازر است، جان عریان را تجلی زیور است. یاز عریانان به یک سو باز رو، یا چو ایشان فارغ از تنجامه شو. ور نمیتانی که کل عریان شوی، جامه کم کن تا ره اوسط روی. این چند بیت یک مفهوم رو عرضه میکنه. میگه که اونایی که خوابن، اونا احتیاج به پاسبان دارن. خوابناک هستند، اونایی که خوابناک هستند، خواب زده هستند و خفته هستند، اونا احتیاج دارن که یک کسی بیاد بالا سر اموالشون وایسه، نگهبانی بده. پاسبان بر خوابناکان برفزود، یعنی باید پاسبان رو اضافه کنن به اون جمعی که خوابیدن. برفزودن پاسبان برای خوابناکان لازمه، اما اونایی که همیشه بیدارن احتیاجی به پاسبان ندارن، چششون بازه. کی چشش دائم بازه؟ ماهی. ماهی پلک نداره دیگه. نصف شب هم شما بری سر حوض، ماهی ها همینطور چششون بازه. ماهیان را پاسبان حاجت نبود، چون ماهی چششون نمیبنده، نمیخوابه. کسی که نمیخوابه، اونایی که در زندگی بیدارن و هوشیارن، اونا احتیاج به نگهبان ندارن. پاسبان بر خوابناکان برفزود، ماهیان را پاسبان حاجت نبود. برفزود فاعلش پاسبانه، یعنی پاسبان اضافه شد، اضافه می شود، ملحق می شود به خوابناکان، ولی دلیل نداره که به بیداران پاسبان داده بشه. ماهیان را پاسبان حاجت نبود. حالا مثالای دیگه میزنه. جامه پوشان را نظر بر گازر است. اونایی که لباس دارن و لباس میپوشن، اونا توجه دارن به گازر. گازر یعنی شوینده لباس. یک کلمه ایه که امروز به کار نمیره. این همه لباس شویی ما در ایران دیدیم، یکی نیامد تابلو بزنه گازر. یه لفظ فارسی زیباییه، اما اگر یه همچین کلمه‌ای از اروپا اومده بود، تا حالا 100 تا مغازه به نامش کرده بودن. اگه مثلا همین به جای گازر یه پیچ تابی تو این کلمه داده میشد با همین حروف، اون موقع مرغوب بود. اما گازر چون فارسیه، کسی بهش توجه نمی کنه. و از این قبیل لغات ما در زبان فارسی زیاد داریم، خوش لفظ و خوش آهنگ و خوش معنا، اما ماها به کار نمی بریم تو نامگذاری. فقط دنبال یک کلمه ای هستیم که معنیشو کسی نفهمه، معنیشو کسی نفهمه. من در فرهنگستان هر هفته با یه انبوهی از این کلمات سر و کار دارم که در تهران و شهرستانا، حتی در شهرستانای دور افتاده که آدم انتظار نداره، برای مغازه ها و آرایشگاه ها و نمیدونم جاهای دیگه، زنونه مردونه، جاهای مختلف به عنوان نام انتخاب کردن و چون معنیش روشن نبوده، فرستادن به فرهنگستان که شما بگید معنی اینا فارسیه یا نه. من متوجه شدم که وجه اشتراک اینجور نامگذاری ها اینی که کسی معنیشو نفهمه، یعنی یه چیزی میگن که قیافش حکایت از این بکنه که این لفظ اروپاییه، فرنگیه، ولی اون که نه فرنگی باشه نه فارسی باشه، یه چیز بیمعنایی، یعنی اینطور شده. اما نمیرن با زبان فارسی و ادبیات فارسی آشنا بشن، لغات زیبای خوشمعنای اصیل زبان فارسی رو انتخاب بکنن. حالا مثال زدم همین گازور، توی هر چیز دیگه هم همینطوره. جامعه پوشان را نظر بر گازور است، که یه جای دیگه میگه هر که نقش خیشتن بیند در آب، برزگر باران و گازور آفتاب. یعنی هر کی دنبال مصلحت خودشه، برزگر بارون دوست داره، گازور آفتاب دوست داره. کسی هم که لباس داره اونم حواسش متوجه گازوره. اما آدمی که لباس احتیاج نداشته باشه، احتیاج به گازور نداره، احتیاج به لباس نداره. جان عریان را تجلی زیور است، یعنی این لباس زیور تنه، اما زیور جان چیه؟ تجلیه. اون جان انسان، حقیقت معنوی انسان که احتیاجی به لباس نداره، که اون جلوه فضائل الهی، اون بهترین لباس برای جان عریان. یاز عریانان به یک سو باز رو، یا اینکه بیا و تکلیف خودت رو روشن کن، جدا شو به طور کلی از این آدمایی که ملکوتیان و الهیان و احتیاج به لباس تن ندارن، فاصله بگیر. یا چو ایشان فارغ از تن جامه شو، یا مثل اینا بشو، اینقدر در قید لباس نباش. تن جامه یه ترکیب بسیار زیباییه، یعنی جامه تن. تو هم مثل عریان ها، اونایی که قید لباس رو زدن و قید این تعلقات دنیوی رو زدن، تو هم قید تعلقات دنیوی رو بزن، فارغ بشو از تن جامه، که دیگه محتاج گازورم نباشی. ور نمیتانی که کل عریان شوی، اگرم نمیتونی به صورت 100% قید تعلقات رو بزنی، جامعه کم کن، لااقل یه قدری تخفیف بده از این تعلقات، هی زیورهای مادی به خودت ببندی، تا راه اوسط روی، اقلا کم کن تا اینکه بتونی یه راه میانه‌ای در پیش بگیری، اعتدال در پیش بگیری. من این بحث رو با یک بیت از حافظ که معناش نزدیک به این معنای مورد نظر مولانا هست به پایان میبرم. حافظ میگه که پیاله گیر که عمر عزیز بی بدل است، جریده رو که گذرگاه عافیت تنگ است. جریده یعنی مجرد. این مطبوعات هم، اونایی که میگن جریده و جمعش هم جراید، به روزنامه ها و هفته نامه هایی میگن جریده که جلد نداشته باشه. اگه جلد داشته باشه مجله میشه، اما جلد نداشته باشه یعنی لباس رو نداشته باشه، اونو میگن جریده، یعنی لخت. جریده به معنی مجرد یعنی لخت. جریده رو یعنی جامعه تنو در بیار، عریان شو با خودت، اینقدر بارو بندیل و تعلقات مادی و دنیوی همراه نکن. چرا؟ چون گذرگاه عافیت تنگ است. این عافیت، سعادتمندی، عاقبت به خیری، یه گذرگاهی داره مثل صراط مستقیم، همه باید از اون عبور کنن، از اون بگذرن، اما اون خیلی تنگه. آدم از یه جای تنگ بخواد عبور کنه، پالتو رو در میاره، میگه بازم تنگه، کتم در میاره، اینا مزاحمه. میگه میخوای از گذرگاه عافیت عبور کنی؟ جریده رو که گذرگاه عافیت تنگ است. ببینید حافظ اینها در یک مصرع در یک مصرع شما ببینید با یه تمثیل چقدر حقایق معنوی و اخلاقی و عرفانی رو با چه زیبایی بیان میکنه. پیاله گیر که عمر عزیز بی بدل است، جریده رو که گذرگاه عافیت تنگ است. این همون معنای این سه بیت مولاناست که جامه پوشان را نظر بر گازر است، جان عریان را تجلی زیور است. یاز عریانان به یک سو باز رو، یا چو ایشان فارغ از تنجامه شو. ور نمیتانی که کل عریان شوی، جامه کم کن تا ره اوسط روی. همه شما رو تا نوبت دیگری به خدای بزرگ می سپارم.